الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم ازلم واتقى والمؤتفكة احوى فقشاها ما قش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در بخش پایانی سوره شریفه نجم است. انشاءالله که مباحث این سوره رو در این جلسه 11 به پایان خواهیم رساند. دیشب به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود و ان الی ربک المنتهی، چیزی جز این نیست که منتهی الامر و پایان امور با حضرت حق است. مطالبی رو بر اون چه دیشب گفتیم محضر مبارک عزیزان در این فراز از سخن می افزاییم و اونگاه اشاره به مطالب آیات امشب. گفتیم که از طریق معصوم علیه السلام هم روایت به این معنا داریم و ان الی ربک المنتهی، که بدان بشر منتهای اندیشه و تفکر تو تا مرز ذات حق است. هنگامی که به ذات حق رسیدید فامسکو، اینجا دست نگاه دارید. بدانید در ذات خداوند سبحان شما زمینه فرو رفتن ندارید. می توانید تفکر در صفات الهی بکنید، اما ذات حق جل و علا محدوده است که در آن نمی توانید وارد شوید. منتها اون پایان مرز فکری بشر است. بدانید به رب و صفات الهی که رسیدید اینجا متوقفید. میدانی است که کمیت شما در اینجا لنگ است. این برداشتی بود که از طریق معصوم وارد است در اینجا. یه معنای دیگه هم که نوعاً مفسرین عموماً گفتند همان بود که به سمع شریف رساندیم، که پایان امر و حساب در مجموعه خلقت با حضرت حق است. حساب رسی دیگر در مجموعه وجود در پایان امر جز ذات او وجود ندارد. اما معنای سومی که تکمیل سخن باشد آن است که شما هر مسئله رو در خلقت اگر بنگرید، در آفرینش و در افعال انسان ها، حتی مع الواسطه یا بلا واسطه به حضرت باری تعالی برمیگردد. و ان الی ربک المنتهی، منتهای تمام امور حق است. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. هر چرا که شما در وجود بنگرید منتهی الیه اون ذات مبارک حق است. بدون تأمل هر کمالی را، هر فضلی را، هر علمی را، هر هنری را، هر جمالی را اگر به دید دقیق بنگرید منتهی الیه آن خداوند سبحان است. یا مستقیم از حق صادر می شود یا اون که با واسطه اسناد به خداوند سبحان دارد. این معنای دیگریست که البته می طلبد بست بیشتری را، اما در این مجال به همین مقال کفایت می کنیم. بدون باران فرمود و انه هو و از حک و ابکا، اوست که میگریاند و میخنداند. اشاره کردیم که این دو خصوصیت و به اصطلاح منطقیون عرض خاصی است که ویژه انسان است. خنده و گریه به این معنایی که ما داریم موجودات دیگر ندارند. خداوند میگریاند و میخنداند. هیچ منافاتی ندارد که ما بخندیم و بگریم، اما قرآن بگوید که او میگریاند و میخنداند. چرا؟ چون ایجاد خنده و گریه با حق است، اما اجرا اون با ماست. خداوند دستگاه خندیدن و گریه کردن را، مبادی و مقدمات خندیدن و گریه را، غم و شادی را در وجود ما نهاده است، ادراکاتی به ما داده است، قوهی به ما داده است که ما در برخورد با پاره از مسائل احساس تعجب کنیم، اونگاه به دنبال اون لب ما بازگردد، لب شیرین کنیم و خلاصه کار یه سروری در وجود ما بیاید. و از اون طرف ما ادراکاتی داده است که در قبال بعض از مسائل ما حالت اون حزن و غم در وجودمون ایجاد شود. قوه رو خدا داده است. کی به کار میبندد؟ ما به کار میبندیم. پس بنابراین اسناد به هم داده میشود به لحاظ این که خنده و گریه در وجود ما از فیض اوست. چه کسی بهره برداری میکند؟ ما بهره برداری میکنیم. فرمود هو از حکه و ابکا، اوست که میگه میخنداند و میگریاند. این نکته بود که دیشب عرض کردیم، باز اضافه میکنیم بر این معنا که بعض از مفسرین دارن که این خندیدن و گریستن به لحاظ دنیا نیست. انهو هو از حکه و ابکا، خداوند سبحان ابتداعا خنده رو فرمود، از حکه و بعد ابکا رو. به لحاظ این که متاسفانه می دانیم خیلی از انسان ها در زندگی دنیا می خندند، اما هنگامی که فردای قیامت می ایستند در مقابل خداوند سبحان به حساب خودشون رو می خواهند ببینند چه کردند و چه بشود در پایان با اونها، اونجا جاییست که جز گریستن چیز دیگری ندارند. از حکف دنیا ابکا فل آخره. این هم نکته ایست که استفاده می شود. در این حال نکته سومی که باز از این آیه شریف استفاده می شود آن است که فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. در پاره از آیات خداوند گریه رو به آسمان استاد می دهد و خندیدن رو به زمین نسبت می دهد. از گریه آسمان زمین می خندد. گریه آسمان چیست؟ اون بارش منظم رحمت الهی است که می ریزد و می آید و زمین می شکفت، لب باز می کند، می خندد با باران آسمانی که و انزل نامن السماء ماء مبارکا، اون ماء مبارک می آید و زمین شکوفا می شود. گویا که انه می خندد. از حکد ابکارو بعض از مفسرین به این سیکل و این چرخش طبیعی عالم تفسیر کردن که اینم نکته ادیبانه است به هر حال، و هر همین از خلاصه کار آسمان می گرید و زمین می خندد. این هم وجود دارد در کنار مطالبی که دیشب به سمع مبارک عزیزان رساندیم. و انه هو امات و احیا، گفتیم زنده می کند می میراند. و انه خلق از زوجین از ذکر و الانثی من نطفه اذا تمنا، تا به اونجا رسید و ان علیه النشأة الاخرى. با تمام این مقدمات قدرت بدانید بر حق لازم است اقامه قیامت کند، به همون ادله‌ای که دیشب بازگو کردیم محضر مبارک عزیزان. و انه هو اغنا و اقنا، خداوند قناع به انسان میدهد و قنیه به انسان میدهد. قناع به انسان میدهد، احتیاجات و نیازهای انسان رو حق در عالم وجود قرار داده است. امکان ندارد نیازی در وجود آدمی باشد و حالون که عوامل برطرف کننده و مرتفع کننده اون نیاز در عالم بیرون و در خارج نباشد. این نظم و هماهنگی کاملی است که بین عالم درون و عالم برون محرز است و آشکار است. و از اون طرف کار فقط به نیازهای اساسی ختم نمی شود، بلکه قنیه می دهد. و گفتیم قنیه مازاد بر احتیاج اساسی است. خداوند هزاران نعمت در وجود قرار داده است که اینها را اگر حق قرار نمی داد هم زندگی در حد نیاز اداره می شود، اما بنا حق نبوده که ممسک باشد. خداوند سبحان سفره رو گشوده است، بیش از نیاز به انسانها داده است. شاید در همین بیت محترم بود که خدمت آیان عزیزان عرض کردم، به اعتقاد خیلی از زیستشناس ها، خلاصه کار ما با امکانات موجود روی زمین ممکن بود ما با یه صدم پوشش گیاهی روی زمین هم زندگی کنیم، 99% دیگر هم خداوند در سفره انسان قرار داد. عقلنا اون نیازهای اساسی را داده است، قنیه داده است، بیش از اون دست رو خداوند سبحان گشوده است برای انسان‌ها و چنین تفضل و نعمت ارزانی داشته است. و این رو هم از بندگان خیش می‌پسندند که دیشب اشارتی به این باب داشت. و انه هو رب الشعرا، این رو هم گفتیم خداوند پروردگار شعرا است. شعرای یمانی حال یا شعرای شامی، در اینجا احتمالاً شعرای یمانی مراد است. اون ستاره‌ای که زمانی معبود بوده است در بین جامعه عرب، خداوند پروردگار اوست، زمین و زمان همه در کف قدرت اوست، به کجا می نگرید انسان؟ تا اینجا رسید سخن و انه اهلک عادن الاولا، و خداوند صاحب قدرت و نظام هستی و آفرینش مفاسد وجود و هستی رو نیز برچید، او به هلاکت رساند عاد با اون قدرت و توانمندی که نام اینها و علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، با اون قدرت و با اون خصوصیاتی که خداوند از قوم عاد توصیف میکند فرمود به هلاکت رساندیم اون عاد نخستین را یا اون عاد قدیم را. و ثمود فما ابقا، تمدن دوم که آشناتر بود برای جامعه اون روز، ثمود تمام و قوم نوح من قبل. قبل از این دو قوم نوح دچار خشم و غضب الهی و عقوبت گردیدند. انهم کانوا هم اظلم و اتقا، اینها هم ظالمتر بودند هم طاغی‌تر بودند. اینها نسبت به انسانها ستمگر بودند، اظلم نسبت به خداوند سبحان از هیته و محدوده بشری و بندگی پارشون رو فراتر نهادند، اتقا طغیان در دمان خداوند سبحان، کمون که اسحب الی فرعون انه تقا، طغیان همیشه در قبال خداوند گفته می شود نوعا و ستم در قبال انسان ها. اینها نسبت به خدا و خلق ستمگر، نسبت به خداوند و خلق طغیانگر بودند و چنین حالتی در وجود صلوات الله علیه و آله. اگر مشکلی دارن از دوستان و طبیب
در مجلس
هستن، چمایتو تاجدینی اگر یه محبتی بفرمایید به صلوات دیگر نات کنم. اجازه عزیزان من ادامه بحث رو میگم، انشاءالله اثر قرآن امیدواریم که مشکلی نباشد، دوستان هم به کار خودشون میپردازن، یه صلوات دیگر محبت شد. اللهم عرض کردیم ظلم بیشتر در قبال انسان ها و طغیان در قبال خداوند سبحان. فرمود قوم نوح اینها ظالمان به طغیان، به دنبال اون و المعتفکت احوا. کلمه معتفک از ماده افک می آید، افک به معنای واژگونی، معتفک به معنای مجموعه باژگون شده، مجموعه باژگون شده. و معتفک را خداوند سبحان به زیر کشید، احوا این رو به زیر کشید. حال آیا مراد چیست از ول معتفکت احوا؟ آیا مراد کدام منطقه است؟ اون چه در عرف قرآن وجود دارد به مجموعه شهرهای قوم لوط، پنج شهر بودند اینها در کنار بحر المیت و در کنار به اصطلاح بحر المیت که سرزمین قوم لوط بودند، و در کاوش‌های باستانشناسی دهه‌های اخیر هم آثار شهرهای باژگون شده کنار اون دریا کاملا مشخص است. که حالا یا به مثلا فرض بفرمایید انفجارات درونی بود در درون زمین و چه پدیده هایی بود که خداوند سبحان بر اینها مسلط کرد، این پنج شهر نابود شدن و زیر و زبر شدن و از بین رفتن. و المعتفکت احوا، اینها رو خداوند به زیر کشید و نابود کرد. در اینجا من استفاده می کنم از کلام وجود مقدس امیر المؤمنین. خود معتفکه به معنای باژگون شده و این معنا رو دارد. اما در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب این کلمه رو و این واژه و این صفت رو در خصوص بصره به کار میبرد مولد موحدین. خود معتفکه مستاب که در قرآن وجود دارد، اون پنج شهر قوم لوط، امیر المؤمنین یکی از خطبه های خاص نهج البلاغه است. حالا من این چند خطش رو تیمونن و تبرکن خدمت آیان عزیزان بازگو میکنم که از عقده های دل علی است. در این حال فی زم اهل البصره بعد وقعت الجمل، در مذمت اهل بصره است بعد از واقعه سنگین و خونبار و دلخراش جنگ جمل. خطبه 13 از نهج البلاغه امیر است. کنتم جند المره، اهل بصره شما سپاهیان اذن خاصی بودید. جند المره مشخص است که اون کسانی که دنبال عایشه حرکت کردند. و اتباع البهیمه، شما شدید پیروان و تابعان اون شطوری که اون زن به رو سوار بود. رها فعجبتم، فریاد زد شما جوابش دادید، لبیک گفتید. اغرف عربتم، وقتی که این شتر عقر شد و بر زمین افتاد، شما گریختید. پس شما با شتر آمدید، با شتر رفتید. حرکت شما یه حرکت اینگونه ایست. مثلا اخلاقکم دقاق، خلق و خصلت شما نامنظم است، هیچ مشخص نیست به چگونه است. و عهدکم شقاق، پیمانهایی که میبندید با هر کسی، چه با علی چه با دیگران، شرطش میکنید، میشکنید پیمانهاتون رو. پیمانداری در شما اهل بصره وجود نداره. و دینکم نفاق، در دین شما هم متاسفانه نفاق موج میزند، اون حقیقت وجود ندارد. و ما اکم زقاق، گویا مایی که شما مینوشید در اون تلخی است، در اون آلودگی است. مراد اون شیوه آب مادی رو ظاهری رو امیرالمومنین مطرح نمی کنن. اون آبشخور شما، اون که از اونجا فکر شما تغذیه می شود، گویا چنین چیز ناپسندیست. و المقیم بین ازهرکم مرتهنان، اون کسی که در بین شما و با شما می خواهد زندگی کند اسیر شماست. مرتهنان بزندهی و شاخص انکم متدارکن به رحمت من ربه، اون کسی که از شما بارش جدا کند و از شما مردم بسره بیرون آید و جدا شود، او به رحمت خداوند سبحان قرین خواهد شد. کعنی به مسجدکم که جعجع سفینتم، من میبینم که خلاصه کار این سرزمین شما مانند سینه کشتی که در دریا استراب دارد، این بسته را خداوند سبحان زیر و زبر میکند. چنین لرزه ای به او میدهد، قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها، خداوند فرستاده است عذاب خودش را بر بصره از این سو و اون سو، و غرق من فی زمنها، و نابود می شود هر اون کسی که، و نابود کرده است هر اون کسی که در زمن بصره بوده است. بعد در ادامه دارد امیرالمومنین اسلام در اینجا و در یه خطبه دیگه لهجه بلاغه که سرزمین بصره رو میگه البلد المعتفکه، این سرزمینی است که یک مرتبه، دو مرتبه خداوند این رو زیر و زبر کرده است، و در انتظار باشید که مرتبه سوم خواهد آمد و خداوند سبحان این سرزمین رو زیر زبر می کند. یا اشباه الرجال ولا رجال، به کی داره صحبت می کند امیرالمومنین؟ این حرف رو به کی می گوید؟ به سر ابی طالب. با اون بددار بندهایی که آمدند همسر رسول خدا رو تحریک کردند، سوار شطور کردند، مثلث شومی تشکیل دادند، آوردن در استر و در خلاصه کار زمینه جمل، اون قوها رو به پا کردن. شما جوی از حمیت و غیرت بو نبردید و الا ناموس خودتون رو پنهان نمی کردید و ناموس پیغمبر رو میان 12,000 سپاهی بیاورید و حرکت بدید. و ادامه می دهد امیرالمومنین و خلاصه کار یک قدری با اهل بصره صحبت می کند. از حلومهم، عقلهای شما مانند عقل عقول اطفال است، اگر خردمند بودید دست به این کارها نمی زدید، با این فاصله اندک به چنین جنایت ها دست آلوده نمی کردید. مرادم این بخش از سخن بود که او یا کلمه معتفکه بر یه مجموع بلادی گفته می شود که مستوجب قهر خداوند سبحان و عذاب الهی باشند. مصداق بارزش معتفکه قوم لوط، اون پنج شهری که به این شیوه مستوجب عذاب گردیدند. فقشاها ما قشا، پوشانید عذاب الهی اونها رو در بر گرفت، اون چه در بر گرفت. تا اینجا مطلب تمام. فبأی آلاء ربک تتمارا، در کدام یک از این آلاء و نعمتهای الهی و این آثار عظمت الهی شما انسانها تتمارا تشکیک میکنید؟ در کدام یک از اینها تردید دارید؟ در کدام یک از اینها مرا میکنید و جدل میکنید؟ در کدام یک تشکیک میکنید؟ آیا اون چه گفته شد او میگریاند، او میخنداند؟ آیا اون چه گفته شد زنده میکند، میمیراند؟ آیا اون که فرمود شما را از دو زوج، یه زن و یه مرد، از اون نطفه اون چرانی آفریده است؟ آیا این که اقامه قیامت می کند؟ آیا این که شما رو بی نیاز کرده است، سرمایه به شما داده است؟ آیا این که او پروردگار و مجموع ستارگان آسمانی است، تمام مخلوقات زمینی است؟ آیا اون که این سوابق تاریخی و تمدن رو برای شما خداوند سبحان بازگو کرد، سنتش رو در بین انسان، کجا شک دارید؟ در کدام یکی از این مطالب می توانید تردید کنید؟ فبأی آلاء ربک تتمارا، آیا هیچ کدام را می توانید مورد نقض قرار بدهید و در اون تشکیک کنید؟ هرگز نمی توانید. اگر این چنین است بپذیرید گفتار این بزرگ مرد را. هازا نذیرون من النذر الاولا، همان گونه که نذیران الهی آمدند و هشدار به انسان ها دادند، بدانید این پیغمبر نیز نذیری است از منذری بزرگ الهی. کلمه نذیر گاه در قرآن جنبه مصدری دارد، گاه جنبه اسم فاعلی دارد. فعیل گاه جنبه مصدری پیدا میکنه، اینجا معنای انزا، گاه به معنای منذر. مراد وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد. صلوات الله علیه هست فرمود هازا نظیرون من النظر الاولا، این نظیری از نظیران الهی. عزفت الازفه لیس لها من دون الله کاشفه. حال که چنین است، این پیغمبر آمده است به شما رو انذار داده است و هشدار داده است و به زودی در پیش دارید عالمی را و جهانی را که از اون گریزی نیست. عزفت الازفه از اسامی قیامت آزفه است با همزه و ز رزه. خود عزف در لغت عرب به معنای یه چیزی که میخواد بیاد و فرصتش خیلی مجال زیادی نیست، یعنی پرواز یقدر دیر به جنبی حرکت کرده است، تمام شده است. به قیافت، به قیام، به صلاح قیامت خداوند سبحان در قرآن آزفه میگوید، یعنی فرصت برخورد با قیامت تنگ است. این روحیه باید در بین انسان ها همیشه باشد که احساس کنند قیامت آمده است یا می آید، اون آمادگی برای دریافت چنین پدیده ای را داشته باشند. بارها عرض کردم محضر مبارک عزیزان که در قرآن همیشه تعابیری که به قیامت می شود، نه اینه که قیامت میاد منتظر باشید، در انتظار باشید، همیشه تعبیر آن است که قیامت آمد، اقتربت الساعه، نزدیک شد، آمد قیامت. تعابیری که در مورد قیامت خداوند سبحان در قرآن به کار میبرد تعابیر ماضی است، فعل ماضی است. این آن و آن فعل ماضی به کار برده میشه بیشتر، اونقدر محقق الوقوع، اونقدر آمادگی در وجود انسان ها باید نسبت به قیامت باشه که گویا که انه اومده پیش روشونه، دارن میبینن قیامت را. این گونه تعبیر میکند خداوند سبحان. عزف هم از همین مقوله است، یعنی اون چیزی که آمده و مجالی هم بیشتر دیگه همین چه است، باید وارد صحنه بشید، فرصت کار دیگر ندارید. عزفت العازفه لیس لها من دون الله کاشفه. وقتی که حکم قطعی است و دارد میاد، هیچ کی نمیتواند بردارد این حکم را، هیچ کسی نمیتواند اون تحولات قیامت را، پدیده هایی که در قیامت میخواهد شکل بگیرد و حوادثی که در اونجا محقق میشود، کسی نمیتواند اینها را کشف کند و بردارد و از میدان بدر کند. خود کشف در اینجا دو معنا دارد، یه معنا همین که عرض کردم لیس لها من دون الله کاشفه، کسی نمیتواند بردارد این پدیده را. معنای دومی که در اینجا وجود دارد لیس لها من دون الله کاشفه، هم که خلاصه کار از اون حوادث سنگین قیامت و از اون پدیده هایی که در اونجا وجود دارد، کسی نمیتواند به اصطلاح نفس اون حقایق را و اون چه در اونجا وجود دارد کسی از اون خبر بدهد که بگوید چیست، چه میگذرد. جز خداوند سبحان کسی به ظرائف و با اون لطائفی که در قیامت پیش می آید وقوف ندارد. علم الهی است، هر آنچه اگر انبیاء الهی هم گفتند به اخبار خداوند سبحان است، از خودشون چیزی در این باب ندارند و نمی دانند. لیس لها من دون الله کاشفه، یه معنای کشف به معنای دفع، یه معنای کشف به معنای پرده برداشتن و آشکار کردن. دیگه رو به پایان سوره است و خداوند سبحان یه تکانها و تلنگرهایی رو به تعبیر ما میخواد به مخاطبین بزنه. افمن هذا الحديث تعجبون. سوره عجیبی بود. آیان عزیزانی که نوعاً در خدمتون بودیم و مباحث این سوره رو از ابتدا ملاحظه فرمودید، از اونجا که و نجم اذا هوا، خب اون قضایای معراج نبی مکرم، مسائل دیگری که در این باب مطرح شده، مطالب گوناگون و متفاوتی در این سوره مطرح شد و همه اینها قابل تأمل و درنگ و به اصطلاح تفکر است. فرمود افمن هذا الحديث تعجبون، آیا از این حدیث و از این مطالبی که برای شما نقل شد شما تعجبتون نمی شود؟ آیا تعجب نمی کنید؟ تعجب نمی کنید از اون چه برای شما نقل شد؟ احساس نمی کنید اینا چه سخنانی بود و چه مطالبی بود؟ آیا عظمت این مطالب، سنگینی این مطالب، اهمیت اینا شما رو تکان نمی دهد؟ به خود فرو نمی روید؟ کلمه حدیث رو گفته ایم که از اسامی قرآن کریم است، به لحاظ اون نابودن مطالب قرآن. حادثه به چه میگویید؟ به چیزی که توقعش نداریم حال پیش آمد، این میشه حادثه. امری که مستحدث است، چیزی سابقه نداشته حالا پیش اومده است، با یه مسائلی انسان پیش میاد تو زندگیش، براش پیش میاد که برخورد نکرده تا به حال، لذا راه عملیش هم بلد نیست. میگن آها یه امری حادث شده است که ما درش موندیم، نمیدونیم ما حالا چیکار بکنیم، دستمون گم کردیم، چه باید بکنیم. این میشه امر حادث، حادثه می شود که نمی داریم چه با اون برخورد کنیم. قرآن سخن حادث است، حدیث است، این سخن نو کهنگی ندارد، همیشه هم ترابط خودش رو دارد. فرمود افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون ولا تبكون، آیا شما در برخورد با قرآن میخندید و به خود فرو نمیروید، اشکتون جاری نمیگردد؟ آیا شما را اون حالت فکر و اندیشه نمیگیرد، حزن شما را نمیگیرد؟ اون چه خداوند سبحان دارد اینجا میگه، شاید به نظر خیلی از مفسرین اشاره داشته باشد به برخورد نابجا و سویی که خلاصه کار در برخورد با آیات قرآن میشد. اگر خاطر عزیزان باشد در این آیه شریفه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا اوله و انصتوا به سمع مبارک رساندم، که هنگامی که آیات و بینات قرآن بازگو میشد و خوانده میشد و گفته میشد توسط نبی مکرم یا مسلمین به دستور پیغمبر آیات را میخواندن، یکی از برخوردهایی که جامعه اون روز عرب میکردن این بود، کف میزدن، سوت میزدن، سر صدا میکردن، هله هله میکردن، ولوله به پا میکردن. اینو عرب میگه صمد، اینو میگن صمباسین. در آیه بعدی خواهیم گفت و انتم صامدون. اینها شروع میکردن به ولوله کردن، هله هله کردن، کف زدن، خندیدن، سوت زدن، فریاد کردن، به تعبیر ما پارازیت دادن بر روی سخنان نبی مکرم اسلام، و با هم سفارش میکردن که وقتی شروع میکنند بخواندند یا مسلمین میخواندند لغو کنید، شروع کنید به لغو کردن که صداشون به جایی نرسد و خلاصه کار اینها رو به زیر بکشید از موضع سخنرانی که دارن و موقعیتی که دارن. این عمل کردی بود که داشتن اینجا جماعت، و با این خندیدن ها و با این فریاد زدن ها، با این کف زدن ها و با این مسائلشون میخواستن شکوه قرآن رو بشکنن. به مسلمین دستور آمد به دیگران اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، شما دارید این فریادها این کارا رو میکنید اما بدانید به نفع شماست، این خیر شما در این است که سکوت کنید، بشنوید، استماع کنید. همونجا میگفتم خدمت آیان ایزان که نوعا این آیه رو مخصوصا قراء محترم در محافل گاه دیدید وقتی که شروع به خواندن قرآن میکنن، مثلا بعض از حضار حالا ممکن است صحبتی بکنن یا مثلا فرض بفرمایید مطلبی چی میگن، آقا چرا صحبت دارید میکنید، داریم قرآن میخوانیم، از آقا را القرآن فستم اوله و انستو، ساکت باشید مگر نشنید خدا در قرآن چی میگه. ظاهرم که این آیه مورد استفادهش اینجا نیست، مورد استفاده همونجاست، بله در باب این که قرآن خوانده میشود، استماع باشد، سکوت شود، شنیده شود، این بسیار امر پسندیده است. اما مستاق آیه این نیست، آیه در جای دیگری داره صحبت میکنه، برخورد با اون قضیه است که اینم اشاره به اون دارد. این ماجرا این چه شیوه ایست که شما دارید و تضحکون ولا تبکون، آیا وقتی که شما میشنوید زمزمه وحی را و ترنم وحی الهی را شما به مسخره میگیرید، به شوخی میگیرید، شما به این شیوه لهوگونه و لغوگونه با کلام خدا برخورد میکنید و بررسی میکنید؟ ولا تبکون، و شما به خودتون نمیایید، اشکتون جاری میشود، آیا چنین برخورد میکنید؟ و انتم صامدون، کلمه صمد به معنای لهو کردن، همینطور که عرض کردن به معنای هله هله کردن، ولوله کردن به این مسائل. و انتم صامدون، آیا شما چنین برخوردی را میکنید؟ خب تا اینجا ما خب مجموعه به اصطلاح آیات این سوره مبارکه به استثناء آیه آخر که نمیشود خدمت آیان عزیزان بخوانیم، اگر بخوانیم باید هممون با هم یک جا به سجده برویم، چون سجده سجده واجبه است. از من آیه آخر کوتاه این سوره رو تلاوت نمی کنم محضر بارک عزیزا، دوستان اگر انشاءالله بعد خواستید و منازل تشبردید میتونید خودتون آیه پایانی رو بخوانید و سجده واجبه اون رو داشته باشید. اول حکمش رو عرض می کنم، بعد مفاد آیه رو خدمت آیان عزیزان می بوییم و با این حکم و با این موضوع مبارک بحث این سوره شریفه پایان می رسد. در مجموعه قرآن کریم ما 15 موضع داریم، 15 جا داریم که با آیات این 15 مورد میگویند آیاتی که در اون سجده وجود دارد، یعنی خداوند سبحان در اینجا دستور داده است که هنگامی که مسلمین به قرائت این آیات رسیدن سجود کنه. از اقسام سجودی که در فقه داریم و بحث اون مطرح میشود، یکی سجده تو تلاوه است، ما سجده تو قرائت داریم که سجده قرائت نماز است، سجده تو شکر داریم، سجده تو تعظیم داریم، سجده تو تلاوه داریم، مثلا سجده تلاوت است، این تلاوت قرآن. این در 15 جای قرآن است، 11 مورد اون مستحب است، یعنی اینکه خلاصه اگر این کار رو بکنید خوب است، اگر هم نکردید بحثی نیست، بر شما گناهی انجام نشده است، چیزی شکل نگرفته است. اما 4 موردش که واجب است، یعنی اگر این 4 آیه رو شما خودتون خواندید یا گوینده‌ای خواند و شما شنیدید باید چه بکنید؟ باید سجده کنید. برو برگرد هم نداره، سجده واجب است. در سوره مبارکه الان وجود داره، در اینجا مزار مبارک عزیزان در نجم وجود دارد، در سوره سجده وجود دارد، در حامیم وجود دارد، فصلت. در چهار سوره است که به این اصطلاح به اینها میگن، به خود سوره میگن سور العظائم. عظائم، عظائم جمع عظیمه است، عظیمه از ماده عظم و وجوب میآید. اینها سوری است که واجب است هنگامی که این سور را شنیدید خلاصه کار بر خاک بیفتید و سجده کنید. منتها تخفیفی که در این باب وجود داره اینه که سجده ای که در اینجا وجود دارد و حکم سجود در اینجا مانند سجده نماز نیست، یعنی شما نیاز به طهارت ندارید. اگر کسی وضو نداشته باشد سجده تلاوت را میتواند انجام بدهد. در سجده تلاوت نیاز به شناخت قبله نیست. اگر شما احیانا قبله را پیدا نکردید به هر طرف که شما سجده کنید درست است، فرقی نمی کند. در سجده تلاوت شما نیاز به مسجود ندارید، یعنی نیاز نیست شما خاکی باشد، مهری باشد به قول آیان، چیزی باشد مثلا که بران چوبی باشد که بخواید، نه نیاز به این نیست. شما اگر بر فرش هم سجده کنید، به هر چه سجده کنید سرتون بگذارید، مراد وضع الجبهه یعنی نهادن پیشانی است و برداشتن. این میشه مثال. حالا ذکری هم دارد، بله یه ذکر خاصی هم تعلیم کردن، منتها ذکرش واجب نیست، ذکرش مستحب است. لا اله الا الله حقا حقا و لا اله الا الله عبودیتا یا تعبدا و رقا سجدت لك یا رب تعبدا و رقا. یه جزء چهارم هم دارد، گاهی به این عبارت که عرض کردم گاهی به اون عبارت. اینم به اصطلاح مستحب است که در ذکر سجود تلاوت گفته شود. اگر اینم کسی بلد نبود مستحب یه سبحان ربی الاعلی و بحمده بگوید، کفایت میکنه همین مقدار. اگر هیچی هم بلد نبود، همین هم نخواست بگرد، فرصتی هم نداشت، سرش بگذارد و بردارد، همونی که مثلا به وظیفه‌ام. اما این فوریست عزیزان، یعنی شما اگر الان شنیدید نمیتونید بگید بعد میرم خانه سجده میکنم مجلس و بعدش به هم نزنم، نه این حرفا ندارد. اگر شنیدید باید سجده کنید، این فوریت دارد. مگر شرایط برای انسان، یعنی فرض کنید اینو بشنود پشت فرمان ماشین نشستید و مثلا سر جایی است که نمیتونید سجده کنید و یه شرایطی است که خطرناکه، و الا اگر شرایط عادی باشد و کسی آیه سجده دار را بشنود واجب است که حتما سر رو بر خاک بنهد و سجده را انجام بده. میگن وجوبش فوریست، وجوبش تأخیری نیست، فوریست باید انجام بشه. این حکم آیه شریفه، این آیه پایانی سوره مبارکه نجم چنین آیه است، از آیاتی است که سجود واجب دارد، سجده واجب دارد. این که حکمش. و ما خود مفاد آیه شریفه اشاره به این باب دارد که خلاصه کار خداوند کلید قرب و نزدیکی به حضرت خودش رو سجود معرفی میکنه، از کلیدهایی که انسان رو به هر حال میگشاید درد رو و آدمی رو به کمال بالاتر میرساند خود سجود است. در نوع این آیات قرآن دو باب وجود دارد، یه بحث سجود لغوی است، یه بحث سجود اصطلاحی است. یعنی ما سجود رو در لغت بررسی میکنیم، خود سجود در لغت به معنای اون تواضع کامل و تسلیم کامل است. تسلیم کامل و تواضع کامل انسان در قبال خداوند سبحان با کلمه سجود محقق میشه. یسجدون لله یعنی اون کسانی که چی؟ اینها به تمام وجود تسلیم خداوند سبحان هستند، هیچ سر سوزن هوای دیگری ندارن، تسلیم کامل هست. خب مسلم است دیگه، با تسلیم کامل است که انسان به پلکانهای قرب یکی یکی پا میگذارد، بالا میرود تا برسد به اونجا که رضی الله عنهم، تا اونجا که به مقام رضای الهی پا بگذارد و واصل شود. خود تسلیم شدن برای خداوند سبحان عامل تقرب، بزرگترین عامل تقرب تسلیم الهی است. این حدیث رو مکرر خدمت آیان عرض کردم، عبدی حدیث قدسی است، اطعنی بنده من، من را اطاعت کن، اجعلک مثلی، حالا بندر بعض از قرآن او مثلی، بنده من اطاعت من کن تا من تو را مثل خودم قرار بدهم. یعنی چه؟ یعنی من از صفات خودم به تو بدهم، یعنی وجود تو را آینه کنم که صفت علیم در تو بتابد، صفت قهیر در تو بتابد، صفت غفور در تو بتابد و دیگر صفات من در وجود تو تجلی کند. انسان مقامی به تو بدهن که این قابلیت را پیدا کنی، آریر کنن بنده بندگی کار آفریننده می کنن. این می شد اون مقام اطاعت بزیری انسان و مقام تسلیم و سجود انسان در قبال خداوند سبحان. این آیه شریف اشاره به این دارد که پلکان قرب خداوند سبحان بندگان حق سجود است و تسلیم شدن برای اوست. در این حال سجده معنای اصطلاحی دارد. معنی اصطلاحی سجده و دستور به سجود همان پیشانی بر خاک نهادن است، عملی که دیگه نهایت ادب و نهایت خلاصه کار کوچک شدن انسان در مقابل مقامی به همین وسیله شکل میگیرد، همان آستان ادب بوسیدن است، سر بر آستان ساییدن است. دیگه ما از این بالاتر عملی نداریم. لذا در بین عبادات و در بین وظائف شرعی و دینی با فضیلت ترین عملی که در اجزاء عبادت معصومین علیهم السلام به شکل جزئی معرفی کردن همین سجود است. و دنیا در این باب مطلب داریم و نکته داریم. من چون مضمون آیه رو بازگو کردم و نمیشد خود آیه رو تلاوت کنم، برای باز تبرک بیشتر یه چند روایت هم در اینجا خدمت آیان عزیزان میخونم و دوست میدارم که مقدار این تذکری باشد برای گوینده و شنونده. یه قطعی به این قضیه عزیزان توجه داشته باشید. بگذارید در لابلای حدیث مطلب رو خدمتون بازگو کنم که استفاده بیشتری از کلمات معصومین علیه السلام نیز داشته باشیم. صلوات محبت فرمید. حدیث معروفی داریم که قبلا هم منظر مبارک عزیزان بازگو شده است که اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. عبد مکرر است، 4-5 معصوم داریم اینجا. اقرب ما یکون العبد، نزدیکترین حالت انسان به خداوند سبحان حالت سجود است، همون حالتی که انسان از تمام هستی خیش گذر کرده است. یعنی انسان از دیگران به راحتی میگذرد اما از خودش به راحتی نمیگذرد. سجود حالتی است که انسان از خودش هم گذشته است. یه قدم مونده است، اون حالتی است که از خودش گذشته است انسان. اینو فراوان داریم از معصومین علیهم السلام. حالا امام صادق فرمودن که مر به نبی رجلون، یه کسی رد شد دید پیغمبر مشغولن، دارن فرض میفهمید در خونهشون گل میزنن، مثلا فرض دارن مثلا تختی در درست میکنن. و هوا یا آل جو بعض حجراته، پیغمبر دارن بعض از خانه هاشون مثلا کاری انجام میدن. رسول خدا خودشون، یا رسول الله الا اکفیک، آقا اجازه فرمایید من بیام این کارو انجام، شما چرا این کار انجام میدید، من انجام بدم. پیغمبر فرمودن فقال شان، دوست داری بیاد بیا تو این کار انجام بده، با ما کمک کن. فلان ما فرق تموم شد کار، قال له رسول الله، فرمودن خب ما چه، پیغمبر خوشون اینه، خصلت چون اینه. فرمودن حاجتو که چی میخوای، حالا که تو این کارو برای من کردی از من چه میخوای. بسیار آدم پرتوقع و زرنگی بود، تا که دید حالا یه حقی بر عهده پیغمبر مثلا براش پیش آمده است، گفت ما یه چیز کوچیکی می‌خوایم یا رسول الله. چی؟ فقال الجنه، ما هم بهشت می‌خوایم، چیزی دیگه نمی‌خوایم از شما. خیلی توقع خیلی خوب، الجنه. تا که این جمله رو گفت فاترق رسول الله، پیغمبر سرشون پایین انداختن، فکر کردن، تأمل کردن، بعد فهمیدن نه باشه، پذیرفتن. یعنی دلیل استحقاق این قضیه را دارند، فهمیدن نه. گفت آها متشکرم، خدا حافظ. یک چند قدمی که فاصله گرفت رفت، فلما ولا قال له رسول الله، رسول الله فهمیدن یه چیز از تو فقط میخوام، اگر میخواهی این دعای من در حق تو مستجاب شود و تو برسی به این مقصد، یا عبدالله، ای بنده خدا، به من کمک کن که تأثیر نفس من بیشتر در حق تو باشد. به چه وسیله ای؟ اعنا به طول سجود، اعنا، اگر میخوای اثر دعای من در حق تو بیشتر باشه، تو سجده ها تو طولانی تر کن، تا دعای من پیغمبر در وصول تو به مقام قرب خداوند بهش مؤثر باشه. دقیق فرمودید، خیلی حدیث شریف است، اعنا به طول سجود. بازگو می کند از بزرگان روات است که وارد شدم من در مسجد الحرام، دخلت المسجد الحرام فاذن انا و ابی عبدالله، دیدم این از صادق مقابل من ساجدن، در سجده افتادن کنار خانه. فانتظرت او طویلا، منتظر شدم، کاری با آقا داشتم، ایستادم که آقا سجدهشون تموم کنن، با خدمتشون قدری مطالب را عرض کنم، حالشون بپرسم. فطال سجوده او، دیدم آخر سجودشون طول دادن. فقمت، گفتم بلند شدم من از وقت استفاده کنم. فسلیت، بلند شدم نماز خوندم. رکعات، چندین رکعت نماز خواندم. من صرفت و تموم شد نمازم و هو ساجد، دیدم آقا هنوز در سجده هم. فسألت مولاه متا سجد، سوال کردم از اون کسی که همراه امام بود، گفتم ما از کی حال دارن سجده میکنن؟ قال من قبل ان تاتینا، قبل از اینکه ما بیاین آقا مشغول سجود بودن. فلما سمع کلامی رفع رأسه، مطلب تمام شد، آقا سرشون بلند کردن با هم صحبت کردیم. این حتما بودید مشابه این گونه حدیث فراوان داریم. من یک دو تا دیگه حدیث بخونم و استفاده کنیم از فرمایش معاویه ابن عمار که از بزرگان اصحاب است، سمعت ابا عبد الله و هو یقول، امام صادق فرمودند ان العبد اذا اطال السجود، ان العبد اذا اطال السجود، هنگامی که یک عبدی طول میدهد و طولانی میکند سجده خودش را، حیف لا یراه احد، البته خصوصا اگر جایی باشد که هیچ کس او را نبیند، یعنی در یک کنج خلوتی و گوشه خلوتی باشد، حیف لا یراه احد، اگر در یک چنین شرایطی باشد، فقال الشیطان، آنگاه ناله شیطان برمیخیزد، یا ویله یا ویله، ناله میزند، ویل بر خودش میکند، اتا او و اسیدو. ببینید این آدم فتواش، ببینید این سجده کرد اما وقتی خدا به من گفت اسجدو، من سجده نکردم، او سجده کرد من نکردم، عجب. او اطاعت کرد من اسیان کردم، و به اصطلاح اون ذیل و تأثیر خودش رو هی مکرر شیطان تکرار می کند، وقتی این عمل کرد رو به تعبیر امام از فرزندان آدم می بیند و می گوید حازا عمر به سجود، او امر به سجود شد، عمل کرد، من شدم عمل نکردم، پایان او مشخص است و پایان من هم مشخص. و اینم به عنوان بشارت عرض می کنم، قال رسول الله، نبی مکرم فرمودن، من سجد سجدتن، هر کسی که یه سجده برای خدا انجام میده، یک سجده بر خاک سر نهادن و برداشتن، خط عنه بها خطیئه، با هر سجده خداوند یک خطا رو از پرونده عملش محو میکنه. خط، وقتی که برگ در پاییز از درخت میریزد این میشه حط، خط گناه میریزه ازش، با هر سجده گناه از او میریزد، نه تنها گناه میریزد، و وقتی که یه سجده انجام میدهد و رفع له بها درجه، یه درجه هم اضافه بهش میده، با هر سجود یه گناه میریزد، رسول خدا فرمود، و یه درجه به انسان مؤمن عطا میشود. و مجدد باز از وجود مقدس امیرالمؤمنین، یه حدیثی دارن حضرت به نام حدیث اربعه معه، این خیلی عجیب است، 400 نکته رو امیرالمؤمنین علیه السلام تعلیم دادن به خواص یارانشون. اینا خیلی اصرار میکردن که آقا 400 نکته رو امام تعلیم دادن که هر چی بخواید تو این 400 نکته است. تو کتب مفصل این حدیث اربعه معه هست، در بعض از کتابات که تکه اومده، در بعض از مجامع حدیثی ما کل حدیث یک جا اومده و گنجینه عظیمی است. خدا میداند من گاه با خودم فکر کردم که مثلا خوشا به سعادت اون کسانی که بیشتر توفیق این گونه مسائل رو دارن، و واقعا تمام کلیدهای سعادت رو امیرالمومنین گنجانده است. در اینجا این حدیث از اونجاست، لا تستسقروا قلیل الاصام، بندگان خدا، شیعیان علی، گناه کوچک را کوچک نشمارید، لا تستسقروا قلیل الاصام، احساس نکنید آما که کاری نکردیم، چشمون افتاد مثلا فرض بفرمید الان یک ما مشتی زدیم فرض بفرمید، الان ما یه جمله گفتیم، ما قصدی هم نداشتیم، خیلی حالا آبروش نفرت، حالا ما کاری که نکردیم مثلا، لا تستسقروا قلیل الاصام فان القلیل یحصى و یرجى الى الكثير، مگر نمیدانید خلاصه کار قطره قطره سیلی گردد و اندک اندک خیلی، به تعبیر سعدی دانه دانه است قله در انبار، یه انبار بزرگ وقتی شما نگاه میکنید دانه دانه گندم است، به تعبیر امیرالمومنین شما یحصى، اینا آمار گرفته میشه و بعد اینا با هم جمع میشه، میشه اعمالی که شما خیال میکنید که یه دنیایی شد از خطا و اشتباه، اعمالی که وجود مقدس نبی مکرم یه روزی تو صحرا خلاصه کار شنیدید، گفتن بیارید و هیزم ها را آوردند و میخواستن چی، یه مرتبه یه انبار هیزم، یه پشته هیزم بزرگی شد، امام فرمودن ببینید ایاکم والمحقرات من الذنوب، بترسید از گناهان کوچک که وقتی اینها با هم دست به دست هم میدن، این پشته میشوند که مقابل شماست، حاکزات تارک و زنوب، این طور به فکر گناهانتون باشید. امیرالمومنین فرمودن بعد دنبالش. حالا گویا ظاهرا میخوان یه راهکاری رو ازت نشان بدن که در قبال این قضیه انسان مقداری به خودش فکر کنن. فرمودن و عتیل و سجود، سجداتون طولانی کنید، سجداتون طولانی کنید. و عتیل و فما من عمل اشب علا ابلیس، هیچ کاری بیشتر بینی ابلیس را بر خاک نمیماند و ضربه بر ابلیس نمیزند، من ان یرا ابن آدم ساجدا، از این که ببیند فرزندان آدم بر خاک افتادند و برای خداوند سبحان سجده میکنند. لانه امر به سجود فعصا و هاذا امر به سجود فاطاع فنجا، او امر شد به سجده، از سجده و نافرمانی در قبال سجده به اونجا رسید که ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ملعون خدا تا ابد شد. و این فرزند آدم امر به سجده شد، سجده میکند، از اینجا نجات و سعادت و کمال رو مییابد و پیدا میکند. لذا بنده عرض میکنم که بر ماست عزیزان به این فضیلت واقف باشیم و بدانیم که خلاصه کار یکی از حالات خوشی که خداوند سبحان محبت و عنایت خودش رو شامل حال انسان کرده است و این رو ارزانی به انسان‌ها کرده است، حالت سجود است. یه قدری سعی کنیم در این جهت بیشتر، اگر خداوند به شما تفضلی می‌کند و لطفی و عنایتی شامل حالتون می‌شود، به بهانه اون سر رو بر خاک بگذارید، سجود شکر الهی داشته باشید. اگر خداوند سبحان به شما عنایتی کرده است، بدین شیوه قدر شناسی خودتون و به این شیوه خلاصه کار عبودیت و خاکساری خودتون رو ابراز کنید. سعی کنید بعد از مجموعه نمازها و عباداتتون خلاصه کار با اطالت و سجود به فضیلت این مقام دست بیابید و همان گونه که در آیه پایانی خداوند سبحان فرمود، عامل قرب خودتون رو از سجده پیدا کنید و بیابید. امیدواریم خداوند سبحان به همه ما توفیق اتیان بیشتر به اون چه مورد رضای اوست عنایت بفرماید و توفیق سجود بیشتر، تواضع بیشتر، تسلیم بیشتر در قبال حضرت خودش رو به همه ما کرامت بنماید. خب این مجموعه مباحثی که در طی این جلسات پیرامون سوره مبارکه نجم داشتیم، محضر مبارک عزیزان به پایان رسید. ان شاء الله فردا شب در این بیت محترم که خب شب ختم این محفل هم خواهد بود، اما به لحاظ اینکه مطالب رو در مباحث بعد و جلسات آینده داریم، سوره نوی رو، سوره دیگری رو محضر مبارک عزیزان آغاز خواهیم کرد و از محضر قرآن استفاده خواهیم بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. صلوات الله بفرمایید. بحث سجود است و درود خدا بر آن قامت‌هایی که مقابل خداوند سبحان عالی بر خاک می‌افتد. امشب هم به هر حال باز مانند شب‌های قبل محفل رو مزین و منور می‌کنیم به نام صدیقه طاهره. البته به شب‌های ولادت و تولد داریم نزدیک می‌شیم، به ولادت نزدیک‌تر شدیم تا شهادت. نبی مکرم اسلام اشاره فرمودند به سلمان، فرمودند سلمان بدان که خلاصه کار خداوند سبحان عنایت ویژه‌ای دارد به دخترم فاطمه اطهر. فرمودند اون کسی را که فاطمه، این مطلب اون کسی را که فاطمه رضت، راضی باشد از او، خداوند از او راضی است. و هر اون کسی که غضبت، فاطمه بر او غضبناک باشد، خداوند بر او غضبناک است. و من احبها، به هر کسی که دخترم فاطمه را دوست داشته باشد، محبت زهرا مرضیه در صدها موقف قیامت امداد او می کند. این عبارت معیه در حدیث، این در صدها مورد ایسرها که کمترین جاهایی که محبت زهراء مرضیه و تأثیر زهراء مرضیه به کار می آید برای محبان او، ایسرها کمترین اونها القبر، القبر و المیزان و الصراط و عند المحاسبه. دیگه چیز دیگه نمونده که پیغمبر بفرماید، کمترینش قبر است، اونجایی که خلاصه تنهایی ها سراغ ما می آید، همونجا که آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحشت قبری، آه آه من وحدتی، اونجا میاد به کمک القبر و المیزان، فمن ثقلت فمن خفت، اونجا به کمک می آید. اند صراط، اونجایی که خلاصه کار اون صراط را ما با تجربه ببینیم کجاییم، با صراط مستقیم چه کردیم و صراط اونجا برای ما چیست. و اند محاسبت الاعمال، اونجایی که حساب ها به تعبیر از سامن حجر تطاور الکتب هست. فرمودن ایسرها، دیگه کمترینش اینجاست، دیگه بیشترینشه نمی فهمیم. این فرمانش نبی مکرم. و خلاصه کار دلهای ما خوش هست به این که وجود ما، قلب ما، دل ما مالا مال باشد انشاءالله از محبت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و خلاصه کار تأثیر او و اقتباس از عمل کرده او و فرزانگی این بانوی بزرگ، اون شخصیتی که خداوند سبحان چنین مقام شامخی را به او عطا کرده است. امیدواریم ما از اونها باشیم که رزت، رضا زهرا مرضیه را همراه داشته باشند، نه غزلت که غزل زهرا مرضیه را داشته باشند، نه از اونهایی که گاه اونچنان میشد که خلاصه کار به لحاظ حزنی که برای قلب او وارد کرده بودن مجبور شود که دست عزیزانش بگیرد، دست حسنینش بگیرد و به سوی اون خیمه‌ای که خود ایجاد کرده است، چادرکی که برپا کرده است، به سوی بیت الاحزانش برود، دست حسنینش بگیرد و خارج از قوقاع مدینه اونگاه ناله رو سر دهد در فراق پدر و سوز و حزن او را فرزندانش بشنوند و ناله و عشق مادر را ببینند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.